أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحضور قلب وتوجه إن دعای شریف را دست جمع به درگاه خدای متعال عاجزان عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، الا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بيشكاه المقدس سيد الشهداء عليه السلام صلوات تقدم فيه.
یکی از مسائل محل ابتلاء در نماز این است که اگر شخص تصور می‌کرده اعراب کلمه یا تلفظ کلمه به صورتی در حالی که اشتباه می‌کرده به گونه دیگری بوده و مدتی این چنین نماز خونده به حسب تصور خودش، الان تکلیفش نسبت به نمازهای گذشته چیه؟ اینجا آیین فقها ها تقسیم میکنند افراد رو و نمازگزاران رو به دو دسته. اونهایی که مسئله بلد نیستن جاهل هستن، جاهل یا قاصر یا مقصره. اگر جاهل قاصر باشه میگن نمازش صحیحه، حتی داخل وقت هم میفرمین لازم نیست اعاده کنه. اما اگر جاهل مقصر بوده باید تمام نمازهایی که به این صورت خونده و ذکر واجبش رو تصور میکرده به گونه ایست، در حالی که به شکل دیگری بوده، تمام اون نمازها رو باید تکرار کنه. منظور از جاهل قاصر و مقصر روشنه. جاهل قاصر کسی است که یا احتمال اصلا وظیفه‌ای در این مورد اساسا نمیده، از اول قطع و یقین داره که وظیفش همینه. البته باید شخص اهل یادگیری مسئله باشه، اهل پیگیری برای یافتن وظایف شرعیش باشه، یاد میگرفته مسائل رو، منتها اتفاقا به این مسئله بر نخورده، یا یاد گرفته پرسیده به او اشتباه پاسخ دادن، حالا الان معلوم شده که اشتباه بوده. چنین شخصی رو بهش میگن جاهل قاصر، کسی که اصلا احتمال وظیفه نمیده یا احتمال داده، تعقیب کرده، به نتیجه ای رسیده که اون نتیجه مطابق واقع نبوده، در گفتن یا اشتباه کرده پاسخ دهنده، یا اینکه او درست پاسخ داده این درست نفهمیده. البته باید تو پرانتز بگیم از هر کسی آدم نباید مسئله بپرسه، باید بر صورت از شخصی انسان مسئله بپرسه که اطمینان داشته باشه که این نظر مقلدش رو بلده و او رو بیان میکنه، یا حداقل احتیاط رو میداند و بیان میکنه. صرفا همینجوری امام سری ما گیر آوردیم و چیزی گفته این فایده نداره، نه در باب نماز، در همه ابواب همینجوره. خب اگر جاهل قاصر باشه نمازش نیازی نیست که در مثل این جاهایی تکرار بشه، ولی اگر جاهل مقصر باشه یعنی احتمال تکلیف میداده، با وجود اینکه احتمال تکلیف میداده به یه طرف همینجوری عمل کرده، حالا یا بر اساس گمانش عمل کرده یا نه با وجود اینکه شک کم داشته در این حال یه مدتی این چنین رفتار کرده، این شخص میشه جاهل مقصر و بعد نمازش رو بخواند تکرار بکنه. اگر کسی اصلا اهل یادگیری مسئله نیست، این شخص رو هم گفتن جزء جاهلای مقصره، کسی که امکان داره براش یاد بگیره در شرایط عادی مثل شما ها امکان یادگیری داره ولی یاد نمیره بگیره، این شخص میشه جاهل مقصر و عند الله معذور نخواهد بود. صلوات الله یاد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه کوتاه محل گفتگو بود که مرحوم سید رضی می فرماید آقا امیر المؤمنین علیه السلام سالک الالله را در این چند جمله وصف می کنند: قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الى باب السلامت و دار الاقامه. شخصی که میخواد سفر الالله بکنه، میخواد بره به مقام لقاء الله و معرفت الله حقیقی برسه، ابزار لازم برای این سفر رو این چنین فراهم کرده، اول قد احیا عقله، عقل خودش رو احیا کرده و زنده کرده، شکفته کرده، از مردن عقل و از مردن دل جلوگیری کرده. در بیان دیگری امیرالمومنین علیه السلام جایی دارن، العقل مسکنه القلب، اون عقل خدادادی جاش قلبه، و گاهی خدا این قلب شخص رو میمیراند. در اثر چی؟ در اثر معصیت. این 15 تا مناجات حضرت سجاد علیه السلام که تو مفاتیح هم نقل شده بخونید، باهاش انس بگیرید. خیلی چیزها تو این 15 تا مناجات هست. خدا رحمت کنه، یکی از شاگردان مرحوم آمیز و مهدی اصفهانی رو من یه وقتی زیارت کردم در قوم. ایشون به چه مناسبتی گفت که من در قنوت‌های نمازهام در شبان روز، هر شبان روز هر 15 تاشو میخونم و تقسیم میکنم توش. و آدمی بود که هر صورت خدا چیزایی هم معلوم بود بهش داده. مداومت بر خوندن اینها به خصوص با توجه اثرات خیلی زیادی داره. اولین مناجاتی که نقل شده از حضرت مناجات الطائبینه و اولین جملاتش هم اینه: الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منکتی. خدایا خطاها لباس ذلت بر من پوشانده، البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی، دور افتادن من از تو بر من جامعه فقر و ناداری و مسکنت رو پوشانده. و جمله سوم: و امات قلبی عظیم و جنابیت، اون قلب من. گفتون قلب تو چی ساکنه؟ عقل، العقل و مسکن و حل قلب. اون قلب من رو میرانده است، کشته است. چه چیزی؟ عظیم و جنایتی، جنایات بزرگی که من باعث شده که قلب من مرده. فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی، تو خودت بیا این قلب مرده مرا با توبه که از خود آغاز میکنی تو به من برگرد، و برگشت خودت به سوی من این قلب مرده مرا زنده کن. اگر کسی رو خدا مشرف کند به شرف عقل و او این تحفه رو عطا بکنه، به حکم خود همون عقل شخص مورد انعام موظف و مکلفه که این چراغ رو نذاره خاموش بشه، در معرض طوفان نباید قرار بده. و اون طوفانی که این عقل رو میکشه عمدتاً گناهه. و امات قلبی عظیم و جنایت. در بیان دیگری در همین نهج البلاغه است فرمود: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسیار عقلی که گرفتار شده به دست هوا و هوسی که همین شخص دارای عقل اون هوا و هوس رو امارت و سلطنت داده بر عقلش. یعنی در هنگامی که عقل سخنی میگوید و هوا سخنی، اگر عقل رو بر هوا مقدم کنی، اینو بر او امارت و سلطنت دادی. اگر او رو بر این مقدم کنی، او رو بر این مسلط کردی. و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این چنین نیست که هر کی عاقله همیشه عقلش هم به قول ما کار میکنه، گاهی اصلا امکان جنبیدن نداره، از بس تو هوا و هوسش گیر کرده. و آدم سالک الالله چیکار میکنه؟ بعد احیا عقله، بیاد این عقل خودشو زنده میکنه. راه زنده کردنش هم امام سجاد علیه السلام فرمود توبه است. منتها البته هر توبه قرآن هم بیان میکنه ثم تاب الله علیهم لیتوبوا. اگر کسی موفق به توبه بشه، اینا بدونن تائبین، که اول این خدا بوده که یه بار دیگه من از خدا در رفتم، این خداست که یه بار میاد سراغ من و بر میگرده، اون وقت به من توفیق توبه میده، من به او بر میگردم. نگیم اینجا که خب ما هنوز خدا سراغ ما نیمده، مالی خطای کردیم، این دفعه نوبت خداست که بیاد سراغ ما، خدا توبهشو بکنه تو بعد ما توبه کن. اینجوری نیست. همین حرفا که پیش میاد و آدم می متذکر میشه که باید برگرده. این به نحوی توبه خداست به ما، درو باز میکنه، تذکر میده، پای آدمو به مجلس امام حسین باز میکنه. اینجا یه حمامه، اونجور که حمام های عمومی افراد میرن چرک و کثافت رو از خودشون میشورن پاک میشن میرن بیرون، اگه البته خودشون رو زیر دست دلاک تو این حمام عمومی قرار بدن. ولی اونی که فقط میره تو حمام چرخی میخوره میاد بیرون، فقط عرق میکنه، ولی بخاره همون سریع تنش میشینه. اما این کسی بره تو همونو حالا دیگه به مقتضای حمام رفتار بکنه، تمیز میشه. مجلس امام حسین علیه السلام هم همینجوره، مجلس امام حسین همینجوره. در حقیقت این خدای متعال است که تقدیر فرموده به وساطت امام زمان علیه السلام، به دعای اون حضرت. من نمیدونم چه جوری شده که ما اونقدر گرفتار بیماری نشیم در مثل امشبی باشیم بیه مجلس امام حسین. این خودش توفیقه. ما فکر میکنیم توفیق از چه نوعی باید باشه، همینا که اساسش توفیقه. منتها بعضیا به توفیق بر میخورن و در این حال استفاده نمی کنن ازش. بعد احیا عقله، این ابزار کاره. خودم از فهمیده از کجا باید شروع کنه. عقل هر نوع معصیتی، هر نوع خطایی رو تقبیح میکنه، میگه با خدا که نباید جنگید، که خدا سزاوار پرستیدنه، خدا سزاوار اطاعت، خدا سزاوار دوست داشتنه. نه این که آدم با خدا شروع کنه به جنگیدن. نفس من یه چیزی میخواد، خب بخواد. در بعضی از روایات ما اینو داریم که یه عقل داریم، یه نفس داریم، یه شهوت داریم. عقل و شهوت این دوتا دائما یا غالبا در دو نقطه مقابلن. العقل منزه عن المنکر و آمر بالمعروف. شهوت برخلافه، یعنی همونی که ما اسمش رو بزنیم اشتها، دلخواه، دلم میخواد، دلم میخواد اینجوری ریشم بزنم، دلم میخواد اونجوری نگاه کنم، دلم میخواد اینجوری حرف بزنم، دلم میخواد اینجوری این صدا رو بشنوم، دلم میخواد این چنین رفاقت کنم، میخوام این چنین نشست و برخاست کنم. نه همش اسمش میشه شهوت. یه نفس هم ما داریم این وسط، این نفس گیجه. این وسط هر کدام از این دوتا که غالب بشن، این میره سراغم. یعنی شما اگر عقلتون رو غالب کنید بر شهوتتون، رفته رفته از درون خواسته هاتون آرام آرام کاهش هم پیدا میکنه. اون شعله اولیه‌شو نخواهد داشت. امتحان کنید ببینید اینجوری هست یا نه، و عکسش هم هست. تو روایت داره که اگر شهوت رو مقدم کنید، نفس شما شهوانی میشه، چیزی جز شهوت نمیفهمه. هر چقدرم بخوای هر فرق به گوشش بخونی، دیگه بده کار نیست گوشش. خب من امشب میقدری چون حالم خوب نبود، از حاج آقای فاخری تقاضا کردم که ایشون اول افاضه کنن که کمتر حرف بزنم، اما بیشتر نمیخوام وقت شما رو بگیرم. تا همینجا عرض من ولو بدون جمع‌بندی خاصی به پایان میرسه. اگر عمری باقی بود شبهای بعد این احراگیز رو پی میگیره. خب امشب آقای فاخری به جناب هور اشاره کردن که وقتی آمد بر حسب مشهور به حضرت عرض کرد که من اولین کسیم که راه رو بر شما بستم و میخوام اولین کسی باشم که جانم رو فدای شما بکنم. خب رفت و به فیض شهادتم رسید و سید الشهدا علیه السلام هم بزرگ با منبر سر بالین او حاضر شد و انت حر کما سمت که اموک، همان گونه که مادرت تو را حر نامید تو حر و آزادی. این اول شهید از شهدایی است که در مبارزه تن به تن شهید شدند، چون قریب نصف از اصحاب امام حسین در یه حمله تیرباران اولیه شهید شده بودن. سلام علیکم. بعد این تیرباران قطع شد و بنا شد که تن به تن به جنگن. بر حسب این نقل اولین کسی که رفته جلو حر و شهید شد. اما من دوست دارم امشب بریم سراغ اون آخرین شهید در رکاب امام حسین. کمترم تو مجالس اسمش برده میشه و او فرزند کوچک آقا امام مجتبی جناب عبدالله ابن الحسن. بر حسب نقل یک ساله بود، هنوز شیرخوار بود، که باباش رو شهید کرد، امام مجتبی رو. با شهادت امام مجتبی این بچه امام حسین هم براش عمو بود هم براش بابا بود، همه کسش امام حسین بود. خیلی هم امام حسین رو دوست داشت. کربلا 11 سالشه. بعضی میگن امام حسین که میرفت میدان گاهی این بچه میدوید تا یه جاهای دنبال عمو میرفت. سید الشهدا علیه السلام به خواهرش زینب سفارش فرموده بود که یا اختا احبسی، این بچه رو نگه دار. چطور شد که امام حسین در این بار آخری که رفت عبدالله نتونسته بود بره، نرفته بود، نمیدونم، درست این جزئیات نقل نشده، اما یه دفعه عبدالله متوجه شد که عمو افتاده تو گودال. از تو خیمه آمد بیرون، خانم زینب کبرا بغل باز کرد که این بچه رو بگیره. این بچه فرار میکرد، هر چی زینب سلام الله علیه ها میدوید دنبال او نمیتونست بگیره. آخر فریاد زد والله لا افارق و عنه، به خدا قسم من دست از عموم بر نمیدارم. آمد اما افتاده تو گودال چه لحظه ایه؟ آزاد شهدا رو که از اسب انداختن زمین، در مقاتل هست که آخرین جنایت رو کسی حاضر نبود اقدام بکنه، بره امام حسین رو بکشه. یتکل کل واحد علی غیره، هر کی اون دیگری میگه تو برو، من نمیرم، تو برو، من نمیرم، تو برو. یه مدتی امام حسین افتاده اونجا، فعلا کسی با امام حسین کاری نداره. سید شهدان صورتش بر خاک کربلاست، این بچه آمد بالا سر عمو، با عمو شروع کرد به حرف زدن، من نمیدونم چی شده، داره صحبت میکنه، شاید نمیدونم، شاید زبان حالش اینه، عمو جون هاشو من ببرم ات خیمه، با عمم بگم مرهم به زخمای تنت بگذار. عمو جون باشه بریم خیمه، ما بچه ها دیگه حرف آب نمیزن. همینطور که داره با عمو صحبت میکنه، یه وقت دید که بهر ابن کعب لعنت الله علیه آمد، شمشیر به دستشه، آمد با نزدیک عمو رسیده، هرچی گشتین بچه سپری شمشیری نیزهی بتونه دفاع کنه از عمو، چیزی پیدا نکرد، دستشو گرفت روی سر عمو، فریاد زد یبن الخبیزه تقتل عمی، ای ناپاک زاده میخوای عموی من رو بکشی؟ او چه جنایتی کرد؟ از فریاد عبدالله معلوم میشه، فریاد زد عمو جان ببین دست من رو قدید. آقا سید الشهدا عبدالله رو بغل کرد، شروع کرد به نوازش کردن، برادر زاده صبر کن، به زودی به پدرت ملحق میشوی، به زودی پدرت رو خواهید. در همین اثنا در آغوش و بغل سید الشهدا هست، عبدالله همینطور که قرار گرفته، ناگهان هرمله تیر سه شعبه به گلوش رفت.